سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نهی از آنچه افزایش خشونت علیه خبرنگاران در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده. این اداره ناوقت دیروز در خبرنامه گفت که در روزهای گذشته شاهد چند مورد بدرفتاری با خبرنگاران و بازداشت آنها بوده. نهی افزوده که طالبان بر روز یکشنبه روح الله سنگر خبرنگار شبکه خصوصی طلوع نیوز در پروان را بازداشت کردند. با گفته نهی پیش از آن عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در قندهار را، همچنان زمیر زهیر خبرنگار دیگر در پروان از سوی طالبان بازداشت شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در خبرنامه گفته که به خاطر بازداشت روح الله سنگر نگران است. این دو اداره حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حکومت طالبان خواستند تا خبرنگاران را هرچه زودتر آزاد کند. مقامات حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رهایی فعالان حقوق زن ندا پروانی، جولیا پارسی و اعضای خانواده‌هایشان استقبال کرده است. او ناوقت دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این افراد اصلا نباید بازداشت می شدند. آقای بنت یک بار دیگر از حکومت طالبان خواست که همه مدافعان حقوق بشر، کارمندان مؤسسات غیر دولتی، خبرنگاران و دیگران را که به گفتش برای دفاع از حقوق بشر صدا بلند کردن رها کند. خبر رهایی جولیا پارسی که به تاریخ 5 میزان در کابل بازداشت شده بود به روز دوشنبه منتشر شد. پیش از این ندا پروانی به روز پنجشنبه به قید ضمانت از توقیف طالبان آزاد شد. به اثر زلزله مرگبار در چین دست کم 118 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات در ولایت گانسو گفتند که رویداد نیمه شب رخ داد و در این ولایت دست کم 105 تن جان باختند و تقریبا 400 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی CCTV چین گزارش داده که در شهر هایدونگ در ولایت همجوار شنگهای تا صبح امروز 13 تن جان باختند، 182 تن زخمی و 20 تن دیگر ناپدید شدند. در نتیجه این زلزله هزاران خانه خسارت شده و ساکنان محلی هم به جاده ها بیرون شدند. کارمندان نجات در روستاهای شمال غربی چین زیر آوار خانه های ویران شده را جستجو می کنند. این مرگبارترین زلزله در سالهای اخیر در چین خوانده شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی گیری در مورد قطعنامه برای توقف فوری خشونت ها در غزه و آزادی تمامی گروگان های اسرائیلی از سوی جنگجویان فلسطینی را به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام به خاطر صورت گرفت از ویتوی دیگر توسط ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل جلوگیری شود. ایالات متحده جمعه گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش‌بس فوری در غزه را ویتو کرد. و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفته که حمایت واشنگتن از اسرائیل تزلزل ناپذیر است، اما او از این متحد ایالات متحده خواسته که برای حفظ جان غیر نظامیان در جنگ علیه گروه جنگجوی حماس کار بیشتر کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. آقای آستن به روز دوشنبه هنگام دیدار از اسرائیل همچنان گفت که حماس نباید هرگز توان عملات بیشتر بر اسرائیل را داشته باشد. سفر او به اسرائیل در حال است که حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در بمباران اسرائیل در غزه به شدت ابراز نگرانی کردند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
رسیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
من که مرد از تپشت خوازگاری که آمده به عزت بابرو آرسی کبرو مرد عیب نداره، هیچ قبول نکردن گپ ما. آدم موتاد، یک آدم بیکاره.
صدای زنی را شنیدید که از زندگی با شوهر موتادش مینالید. او گفت خانوادهش بنابر این دلیلی که مرد هیچ عیبی ندارد و تو دختر هستی باید با او گذاره کنی و ای را مجبور به این ازدواج کردند. چرا چنین تلقینی وجود دارد که میگویند مرد هیچ عیب و مشکلی ندارد، اما برعکس زن را به خاطر جنسیتش ضعیف و سراپا عیب میدانند؟
مرد اگر خشن باشد کدام عیبی مشکلی وجود ندارد. اگر زن چهره مقبول نداشته باشد یا سن سالش بلند باشد بر از وای عیب است.
در این برنامه روی تأثیرات منفی این گونه ذهنیت بی عیب شمردن مرد و عیب دانستن جنس زن و ارزش های انسانی و شخصیتی زن پرداخته شده است. همراهی مان کنید. شنونده های ارجمند، طوری که دیده شده است در جامعه افغانی کودکان دختر پسر از همان آوان کودکی تلقین شدند که مرد هیچ عیبی ندارد، ولو اگر هر قدر خشن، بد اخلاق، معتاد، بی‌مسئولیت و امثال اینها باشد باز هم میگویند چون مرد است عیب ندارد. و طوری که دیده می شود خانواده ها کوشش میکنند خوبترین و زیباترین دختر را به این گونه پسرانشان انتخاب و عروسی کنند. اما معمولاً با چنین ذهنیت‌ها، رفتار و گفتارها دختران را از عقب ذره‌بین دیده و کنترل می‌کنند و اگر از قضا کدام کمی در دختر ببینند او را بزرگترین عیب برای این دختران تلقی می‌کنند. یک تن از زنانی که 5 سال از ازدواجش می‌گذرد و اکنون سخت دچار مریضی شده است می‌گوید پدرش او را به یک شخص بیکار و معتاد به شوهر داده و گفتند مرد هیچ عیبی ندارد و می تواند یک لقمه نان برای تو پیدا کند.
وقتی که ما عروسی میکردیم از ما هیچ کس پرسان نکرد که تو خوش هستی، راضی هستی، می آدم قبول داری نداری. ما خودم می دیدم زمین تا آسمان فرق داشتیم. رفتم پیش پدر، پیش پدر، پیش مادر، پیش هر کدامش رفتم، گفتم که نه ما عروسی نمیکنیم. گپ ما قبول نکردن، گفتن که مرد است پشت خوازگاری که آمده به عزت بابرو آرسی کبرو مرد عیب نداره، هیچ قبول نکردن گپ ما. آدم موتاد، یک آدم بیکاره، اما فامیلا همی قدر در نظر بگیرن که یک آدم جور که یک آدم موتاد زندگی میکنه. فکر کنید ما چه رقم یک زندگی داده.
حالا سخنان خانم فضیله باشنده دهمزنگ کابل رو بشنوید که از چشمدید خود در مورد قربانی شدن دختر نوجوانی که با مرد تقریبا 75 ساله به دلیل این مقوله که مرد عیب ندارد ازدواج کرده است قصه کرد.
مرد هیچ عیب نداره، مرد هر رقمی که باشه هیچ مشکل نداره، او مرد است. اما یک خانم مجبور است در هر حالت زندگی باید قناعت کنه، گذاره کنه. یک چندید و حقیقی واقعیت است که من تقریبا می مرد که خانم فوت کرد و خیاشنی ازیره که دارسی ازی 6 ماه بوده ای دختر. اینمی دختره که جوان شده بود قد کشیده اونمو دختره که بر ازی مرد سن کلان دادن. دو تا برادرش میگفتن که مرد هیچ عیب نداره. این مرد 6-7 اولاد داشت جوان. باز این دختر فشار آوردن سرش برمیازنیشان ایره دوباره نکاح کردن. دیگه اون مردکه تقریبا 75 سال است، اما اونمور نادیده میگیرن، اولاد آورده نمیتونه. اما او دختر جوان است، بر از دختر تکلیف پیدا شده که دسک کمر شده، زیاد فشارای روی دختره، گوشگیر، خسته، همیشه تشویشی. دیگه اینال به اونمو دلایل سر از دخترک فشارای روی زیاد شد، اونمو عیبایی که در وجود از مردک است اونمو را پت میکنن و تمام گپ و دلیلشان نمیست که باید از دختر کس خبر نشست، مردم انتقاد نکنین.
گفته می شود معمولاً با چنین ذهنیت ها این گونه مردان بعد از ازدواج با مشکلات بی اولادی، مریضی های جسمی، روحی و روانی و ده ها مشکل دیگر مبتلا شده که باز هم این همه عیب را مشکل در زنان می دانند. در حالی که گفته می شود ریشه این همه بدبختی ها در وجود این گونه مردان دیده شده است. پروین 21 ساله که یک خانم تحصیل کرده و باشنده ننگرهار است می گوید وقتی خانوادهش او را وادار به عروسی کردند دلیل آنان این بود که مرد عیب و مشکلی ندارد، مهم این است که از عهده نفقه زنش برآمده بتواند. اما حالا این زن می گوید که او از اعتیاد شوهر بیمسئولیت و وضعیت بی سر و سامانش رنج می برد، ولی چون زن است باید قناعت را گذران کند.
درس خاندیم 4 سال میشه که عروسی کردیم. از اول معتاد بود، وقتی که من خودم پوشاک از پیشش بطلبم، خوراک بطلبم، شوهر از دلم میخواد که گپ خوب کتم بزنه. اون مرحله تکوف میکنن، طلابش از پیش میگیره، موبایل میگیره، پیسه از پیش میگیره، تا طفل مرم از پیش میگیره، پیرم فروشم ایوار مرم میزنه، خوشو مرم میزنه، جوانیم کتو نمیزیبه، طفش میره، بینیش میره، چشمش رای میباشه، وجودش درد میکنه، دیوانه میشه. خاص به خاطر طفلم هر قسم سخت سوخت دارم، بیا تیر میکنم.
آنانی که از دید جنسیتی زن را عیبدار و مرد را بی عیب می دانند، چی دلیلی برای این ذهنیتشان دارند؟ غلام مرتضی باشنده دارالامان کابل در این باره گفت مرد هر قدر عیب و مشکل داشته باشد فرقی نمی کند و می تواند خانواده ای را تشکیل بدهد، اما زن در مقابل هر مشکل و حوادثی آسیب پذیر است.
مرد اگر گذشته خوب نداشته باشد، خشن باشد، با کدامایی بی مشکل وجود نداره. و اگر زن خشن باشد یا چهره مقبول نداشته باشد یا سن سالش بلند باشد، بر از وای عیب است. نمیتونه که تشکیل خانواده بکنه و زندگی خود بر شکل درست پیش بره. اما مرد از خداوند مرد هست که در مرد به هر حالتش میتونه که تشکیل زندگی بکنه و زندگی خود به پیش ببره.
نادیده گرفتن عادات و رفتار نادرست مرد و بی عیب دانستن آنان و در مقابل دقت در عیبجویی رفتار و گفتار زن چقدر ارزش های شخصیتی و عاطفی زن را متاثر ساخته و حتی او را در نظر خودش ناچیز و باردوش می گرداند که گویا به خاطر این که زن آفریده شده باید با همه خوبی هایی که دارد بی عیب دانسته نمی شود و تنها وسیله برای خوشگذرانی و آرامش شوهر باشد و بس. در این مورد بعضی سخنانی را از سمیع‌الله شریفی آگاه مسائل روحی و روانی بشنوید.
در افغانستان مردها در سالیان متمادی همیشه یک سلطه قدرت را بالای خانم ها داشته و این سلطه قدرت به لحاظ روانی جامعه ما را آسیب دیده هم ساخته. امروز بیشتر از 70% از خانم ها در وضعیت خراب روانی به سر میبره و علتش همی است که در گزینش همسر خود در بعضی موارد هیچ صاحب اختیار نیست و قسمی برای اونا تلقین شده که مرد هر رقمی که بود باید اونا را بپذیرین و بالاخره زندگی را با اونا باید بگذرانید. تاثیراتی که روی افکار خانم ها می داشته باشه اینچنین تلقین ها در دراز مدت بسا زیاد است. در افغانستان متاسفانه همچو مسائل در دهکده های مختلف در ولایات مختلف پیش آمده و بالاخره زندگیش میره در یک پرتگاهی سقوط.
آیا در پنهانکاری عادات و رفتار نادرست بعضی از مردها و برعکس عیب و شرم دانستن زنان به خاطر جنسیتشان گناه و حق تلفی شمرده می شود؟ محمد امیر یکی از آگاهان مسائل دینی با سخنان این موضوع را از نظر شریعت اسلامی واضح می سازد.
زن و مرد از لحاظ احکام دینی و شرعی هر دوش به نزد خداوند مقدارای جایگاه هستند. ولی نظر به حدیث پیامبر که می فرماید که هیچ مرد به زن و هیچ زن به مرد و هیچ سیاه به سفید و هیچ عجب به عرب برتری ندارم مگر به تقوا. اکثرا فامیلا زمانی که برای خواستگاری یک دختر کسی مراجعه میکنه اینا بسیار کنجکاوی میکنه، پرسپال میکنه، اندکترین عیوب فامیل یا دختر از هر کدامش که باشه جستجو میکنه. ولی در مورد بچه که باز میگه که مرد به عیب است، کیرا نه از لحاظ انسانی و نه از لحاظ شرعی کدام گپ عدل و عدالت نیست. اسلام بر زن و بر دختر هم امی حق داده که به خاطر انتخاب همسر خود مختار است و هیچ وقت دختر یا زن با چشم کم یا به طرفش با چشم حقارت سعی کردن ایرا شریعت اجازه نمیده.
حال بیایید در این بخش برنامه نظریات مردم را در رابطه به موضوع برخورد حق طلبانه در برابر زن و بی عیب دانستن مرد با وجود مشکلاتشان بشنوید که چی میگویند.
بستم. مرد واقعیتش گفت بعضی ها بسیار سعیسته که عیب نداره، عیبش فقط اخلاقش هست، اخلاق نیکی داشت دیگه هیچ عیبی نداره.
قانون تو باز خداوند در کل به کل انسانات هم نقص داده هم عیب داده، هیچ انسان تکمیل نیست و بی عیب و بی نقص در کل کائنات فقط خداوند است.
ولی استم در جامعه که ما قرار داریم فعلا یک جامعه فوق العاده سنتی است که اما قسم جامعه اصل چی نسل جوان باشه چی نسل گذشته اما قسم تلقین شده از نسلای گذشته برشان گفته شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
و اکنون هم در رابطه با موضوع گفته شنیده را که با خانم پلوشه ملیار یکی از فعالان حقوق زن انجام دادم شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
خب سپاس از اینکه بر ما وقت دادین خانم ملیار یکی از فعالان حقوق زن. در آغاز اگر لطف بکنین بگوین که چرا چنین ذهنیتی در میان خانواده افغان که مرد اگر مسئولیت پذیر نباشه خشن و بدرفتار باشه یا هم گذشتی خوب نداشته باشه بازم میگن که چون مرد است عیبی نداره؟
در یک جامعه مردسالار زندگی میکنیم و یکی از خاصیت‌های جامعه مردسالار همی است که مرد زودتر بخشیده میشه، که البته بخشیده شدن کار بد نیست، اما اگر مقایسوی ببینیم متاسفانه ما در اینجا در حق زن جفا باز میکنیم، چون در یک جامعه مردسالار زن به آسانی بخشیده نمیشه، از نقص زن به آسانی چشم پوشی نمیشه.
ضعیف پنداشتن و عیب دانستن زن به خاطر جنسیتش و بی عیب دانستن مردا، یعنی چی تأثیرات منفی بر ارزش‌های شخصیتی و انسانی زن گذاشته میتونه؟
زن در جامعه مردسالار نه تنها به اشتباهاتی که خودش میکنه جوابگو است، بلکه با کارهایی که اصلا تش تصمیم گیر نیست هم جوابگو است. مثلا امی که طفل دختر به دنیا میاره و این هم جز دید مردسالارانه است مقابل زن، که دستاورد مثبت زن هیچ وقت به با عقل بودن، با ابتکار بودن، با دانا بودن زن ربط بده، همیشه منفی به زنانگی ربط میده. سر طرز تفکر ما هم تاثیر میداشته باشه، تا سر حق تصمیم گیری، سر باور به خود یک زن تاثیر میکنه. از نظر دادن میترسه، از آینده خود میترسه، توانایی خود، ابتکارات خود دیده نمیتونه و این بسیار یک چیز خطرناک است.
بله، خب در جامعه افغانستان برای عوض کردن این گونه ذهنیت ها و اصلاح افکار حق طلبانه در برابر زن چی روی حل های را شما مناسب میدونین؟
به خاطر آوردن یک تغییر اساسی و با مانا و دائمی در جامعه خود ما باید خود ما کار کنیم و این مسئولیت از داخل خانواده باید شروع کنیم. باید ما کارکرد خود ببینیم و اصلاح کنیم. وقتی یک مثال مثبت را متوجه میشیم کوشش کنیم کور تبارز بتیم و با متوجه بودن از این ما میتونیم که نسل آینده ما را وادار به این بسازیم که یک فکر باز داشته باشن، خوبی پیشرفت و خوبی جامعه را در این مساوات بین زن و مرد یک جا سهم بگیرن.
بسیار تشکر خانم ملیار از حضورتان به برنامه و توضیحات همه جانبیتان.
به گفته این فعالان حقوق زن، هرچند تلاش های در طول 20 سال گذشته در زمینه حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته و دستاوردهای هم در پی داشته است، اما با وجود این همه میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر و فراگیر توصیف شده است که نیاز است تا در مورد پیامدهای ناگوار خشونتهای جنسیتی برای مردان در خانواده ها و اجتماع به شکل گسترده ارائه شود و انواع خشونت علیه زنان را به عنوان ضد ارزش‌های دینی و فرهنگی برای تمام مردان و همچنان زنان این کشور معرفی کرد. توضیحات بیشتر را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم شریفه فعال در امور حقوق زنان در افغانستان انجام دادم میشنوید. خانم شریفه در آغاز سخنانش از بعضی دلایل دیگر این که چرا مردان عیب ندارند و زنان سر و پا عیبند اشاره کرده گفت:
خب یکی از دلایلش میتونه باشه که سطح آگاهی در جامعه افغانستان خیلی پایین است و اکثریت جامعه ما سواد ندارن، حتی سواد خواندن و نوشتن ندارن، چی برسه به ای که اونا آگاهی داشته باشن از حقوق زنا و یا حقوق انسانی زنا. شاید یکی از دلایلشی باشه که خانواده ها سطح سواد پایین دارن، به ویژه قشر اوناس خانواده ها، مادرای خانواده ها که سواد ندارن، اکثرشان جامعه ما ناگاه است. زمانی که یک آدم بی سواد باشد دبند که نمیتونه به مو آگاهی درستش برسه. و یکی دیگه از دلیلش این میتونه باشه که خب در جامعه رو به توسعه افغانستان و مثلا افغانستان دیگر کشورهای که رو به توسعه هستن، این مشکل وجود داره که مردها نانآور خانواده هستن و خانم ها کاری را که در خانه انجام میتن اونا اصلا به حساب نمیاد کارشان. حتی در خانواده ها به این فکر هستن که دخترشان عروسی میکنن و میرن نخانه بختشان و این بچه ها هستند که پدر مادر یعنی نگهداری میکنن یا ناناورشان هستند یا خود پدران ناناور هستند. من فکر میکنم اما مسئله مالی یا مسئله مصارف خانواده که در دوش مردها هست، خانواده ها مردها را برتر میدانن و متاسفانه این افکاری نیست که حال به وجود آمده باشه، این افکاری است که از خیلی قدیم است در افغانستان و متاسفانه که این ذهنیت تا خانمای مادرها در خانه دارن که مرد سالار هستن نسبت به اینکه زن سالار باشن و این ذهنیت برشان حتی پدرها و مادرهایشان برشان این ذهنیت تلقین کردن.
خب زمانی که یک دختر خوب و تحصیل کرده به یک شخص لاوبالی و یا معتاد به شوهر داده میشه، از نظر شما زندگی اونا چه قسم خواهد بود؟
خب باید بگویم که من متاسف هستم که این گپ میگم، ولی یک چیزی است که واقعیت از جامعه ما. خانواده ها اکثرشان از این میترسند که دخترشان تا آخر عمر مجرد بانه، حتی این در بعض خانواده ها یک غیب است، خصوصا بر خانواده هایی که در قریه و قصبات زندگی میکنند و دخترشان آوادار میسازند با وجود از این که تحصیل کرده باشه، درس خوانده باشه و یک دختر پیشرفته باشه، وادارش میسازند که مجبور شوه همراه یک مردی که اصلا به سطح سویش نباشه ازدواج کنه. حتی در بعض قریه ها، در بعض ولایات دورافتاده افغانستان، حتی دخترایی که کار می داشته باشن، وظیفه می داشته باشن یا تحصیل می کنن، و دخترها را دیگه به یک چشم یک دختر عادی و دختر معمولی نمی بینن، با یک عیب از چهره از اونا نگاه می کنن، چون بر از اونا کار کردن زن، تحصیل کردن زن یک کار خوب نیست، یک عیب از برشان. متاسفانه که این واقعیت ها در جامعه ما جریان داره و وجود داره و قسمی که قبلا هم گفتم اینمی افکار نادرستی که در جامعه وجود داره که مرد نسبت به زن بی‌عیب‌تر و بی‌نقص‌تر است و من نسبت به دلایلی که من گفتم ممکن است که دلیلش همی چیزا بوده باشه.
آیا شما هم شاید چنین قضایای در خانواده یا در میان دوستان و اقاربتان بودین؟ چی گونه بوده؟
طبعا که خودم شاید چنین قضایا در فامیلای خودم هستم، در نزدیکی خودم هستم. ما شاید مادرای هستیم، خیلی کمی از مادرها تغییر کردن و به این ذهنیت رسیدن که باید به دختر پسرشان به یک چشم ببینن، ولی اکثر مادرها متاسفانه که تا حال هم خودشان به پسرایشان بیشتر ارزش میدن تا دخترایشان و این ذهنیت برشان. خب اونا رو من نمیتونم مقصر بدانم، چون این قسم یک ذهنیت برشان ساخته شده، مثلا مادرشان برشان ساخته یا پدرشان، به ویژه پدرشان برشان چنین ذهنیت ساختن. متاسفانه که جامعه افغانستان بس شدت یک جامعه مردسالار است و همیشه مثلا دمی دوره 20 سال جمهوریت زنان افغانستان خودشان بلند نشدن به خاطر حقشان، خودشان استادگی نکردن به خاطر حقشان. جمهوریت آمد چند حق در قانون اساسی نوشت و گفتن اینمی حق زن هاست، اینمی برابری است و زن هم قناعت کردن برای مقدر گپ و این یک ذهنیت شد برای مردم و که زن های افغانستان نمیتونن یا استاد نمیشن به خاطر حقشان و این دلایل باعث شد که حال ما امو زجر شما میکشیم میبینیم به خاطر استاد نشدن خانما، به خاطر از اینکه خودشان خانما حقشان به دست ناوردن. من فکر میکنم در یک جامعه تا زمانی که یک زن خودش استاد نشده، خودش برابری استادگی نکرده، مبارزه نکرده، هیچ مردی حاضر نیست در هیچ جامعه، هیچ مردی حاضر نیست که بیایه و بر از او حقش بده. و چیزایی هم که ما در این 20 سال دیدیم، این چیزا تمامش یک چیز نمایشی بود، یک چیز واقعیت نبود. نه وزارت امور زنان یک چیز واقعیت بود، نه امو چیزایی که ما در رسانه ها می دیدیم چیزای واقعیت نبودن. ما در خود خانواده ها از مو دوره ما می دیدیم که چقدر تفاوت وجود داره بین یک دختر و بین یک پسر و چقدر تا حال همین قسم ذهنیت ها را من حتی در دخترهای جوان میبینم. مادرها رفتن سنشان یک سنی از اونا گذشته، ولی حال من در دخترهای جوان، خصوصا دخترهایی که مدرسه ایستن یا دخترهایی که دارالعلوم میخوانن، من در اونو ذهنیت ها را در اونا میبینم که اونا میگن نخیر، یک مرد 100% از یک زن برتر است. و هر چقدر که بر از اونا دلیل منطقی بگویم، هر چقدر که دلیل تحقیقی بگویم که طبابتی را ثابت کرده یا دانشمنده همی را ثابت ساختند که زن و مرد به نسبت به دلایل مساوی هستند، اگر یک مرد از یک لحاظ برتریت داشته باشه، یک زن از یک لحاظ دیگه برتریت داره، ولی اونا اصلا اجزا را قناعت نمی کنن، قبول نمی کنن. متاسفانه ذهنیت ها را داریم ما در خانواده های ما.
از نظر شما این گونه رسم و فرهنگ که از قدیما در خانواده رایج است که میگن مرد هیچ عیب نداره و زن سراپا عیب است، از نظر شما این کار چی گونه است؟
خب طبعاً که این ذهنیت که زن نسبت به مرد بی‌عیب‌تر است از قدیم قدیم خیلی قدیم رایج شده در افغانستان و ما گفتم هم ای اتا همو جمهوریت 20 سال هم چنین ذهنیت ها را از جامعه ما گم نکرد، به خاطر از اینکه تمام همو حقوق که بر زن اونا قائل بودن یک چیز نمایشی بود، چیز واقعیت نبود. خانواده های ما متاسفانه که تا حال چنین ذهنیت ها را دارن و خیلی ضربه زده و تا حال هم ضربه زده رایست نمی جامعه ما را. متاسفانه کمی دانشگاه و مکاتب بسته است، این بیشتر باعث میشه که طبعا که یک دختر که تحصیل نکنه، یک جامعه که زنش ناآگاه باشه، خب از جامعه ما هیچ توقعی نداریم، چون زن است که یک مرد پرورش میده و یک مرد آگاه میسازه، پس طبعا که زن ناآگاه مرد ناآگاه را به بار میاره. خب خوشبختانه ما بگویم که در بعض خانواده ها یا بعض مردم جامعه ما زنایشان به می آگاهی رسیدن که حقوق ما چی است، حق ما چی است، ما باید چی کار کنیم در جامعه ما و مردم این می موضوعات پذیرفتن، ولی یک چیز کافی نیست و جامعه ما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره، حداقل دانشگاه و مکاتب ما باز باشه که دخترها بفهمند اما حق ما چی است، ما باید چی کار بکنیم به جامعه ما. مثلا کتابخانی را در بین جامعه به ویژه برای دخترها رایج بسازن، سمینارها را برگزار کنن برشان، ورکشاپ برشان برگزار کنن، برنامه های تلویزیونی را به ویژه چیزی که زیاد مردم حال وابستش است اما موبایل و تلویزیون است، باید همچنین برنامه ها را از طریق تکنولوژی هم ذهنیت سازی کنن برای جامعه ما، که طبعا که ما اگر یک جامعه نابرابر داشته باشیم اما قسم یک کشور جهان سوم میمانیم و هیچ وقتی هم شاید پیشرفت یا آگاهی در جامعه ما نمی باشیم. بیشتر مسئولیت از رسانه هاست که باید آگاهی دهی کنن برای جامعه شان و بیشتر مسئولیت بر خود خانمان بر می گرده. تا زمانی که یک خانم یک زن از حقوق خود آگاهی نداشته باشه، من قبلا هم گفتم هیچ مردی در هیچ جامعه حاضر نیست که حق زن برش بده، باید یک زن خودش استادگی کنه و حقش بگیره و این مسئولیت خود زن است. تا اینکه ما از مردم انتظار داشته باشیم که برشان ذهنیت بسازیم که نه زن و مرد مساوی هستند، این ذهنیت خود خانم است که اول باید تغییر بکنه، بس مو ذهنیت مردای ما اتوماتیک تغییر میکنه.
تشکر بسیار زیاد، ممنون شما.
برای اصلاح ذهنیت های مردسالار و تبعیض آمیز در برابر دختران و زنان با بی عیب شمردن کامل مرد و برعکس کنترل ذره‌بینی در مورد شخصیت و شناخت زن در جامعه چقدر روشنسازی اذهان و آگاهی دهی برای مردم مهم دانسته می شود؟ حمیده سایز فعال حقوق زن با معلومات در این باره.
نیاز است که از طریق رسانه ها در راستای توانمندی زنها در راستای حقوق زنها همیشه که با جدیت این قسمت کار کنن بتنن در مجموع تمام افرادی که در جامعه هستن اونا رو ذهنیت بتن و در ضمن بلند بردن توانه اقتصادی خانم ها هست دخترها فامیل ها جامعه باورمند میشه و آیسا آیسا ما میتونیم از طریق کمی فعالیت ها ذهنیت های و افکار نادرست و غلطی که در قسمت زنها هست کاهش بتیم.
دوستان شنونده، با امید حل مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنونده عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیوی آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. ما نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برند فروش که یک دوره وکالت برند مندوی برند فروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برند فروشی و این وکالت برمندهی برند فروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایه. باز مندوی هم گفته شد وقتی که بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن مهمترین نقطه چیه از وقتی برنج فروشی آدم رویش صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی دوستا و عزیزا که نام مرا میگیرن به نام بچی برنج فروش میگن، به خاطر که ما به اون نام پدر و پدرکلان افتخار میکنم و نام امید یکان جایی که زنگ میزن مگه نمیشناسنم. اما احساساتی که داریم سر برای برنج یا چون در اونجا کلان شدیم دیگر در این مورد ما به شما نمیشون چی بگم.
در مجموع سر برنج کمی صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارت شما میفهمین، در کدام ساحش مهارت دارین؟
والا در زمانی که ما در افغانستان بودم، یعنی 30 چند سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است اما بی بیش جای است. به خاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر می برنج فروشا و یایی که از امون زیاد سابق. من خودم شخصا برنج افغانستان دیگه او وقت برنج پاکستانی بسیار کم بود از پشاور می آمد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار می شد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های که بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز و یاو برامده بود که یام از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گرد نمی کرد اما او چون پایکوبی بود. باز دهی پسانا ماشین برامده بود، برنج ها مثل که آسیا بود باشینی می گفتن. در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برینج همون پوست شکر دانش جدا میکردن، ولی برینج بسیار زیاد کشتش سخت بود. یک یک دانه شالی از این زمین دور میشد، مخصوصا هم وقتا که اگر وقت در دوکان ما برینج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازمی علاف های زمیندارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک یک دانه ما این را شالی کاری کردیم، اما اینجا چقدر بیازش است. بسیار برینج کشت کردن در تکلیف داره، تا نصف تنه آدم باید دعاو باشد. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم، وقتش برنج میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سر بریان است، در پر است، یعنی دانش سخت است. اما این کسایی که برنج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود، بازو میگفت های جوش داره. او گفا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندوی میگفتیم، در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها هم بود. در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین، نداشتین، همکاری میکردین، نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله بله، مندوی است. اصلا مندوی برنج فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را. اصلا مندوی است، اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد، میم نان دال واو یا مندوی برنج فروشی. این 32 دوکان بود که در این 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برنج فروش های اصل، متباقیش مردم افغانا بود و زیادتر مردم اصیل کابل برنج فروش بود، که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود، خدا ببخشش، او بنا او برنج فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برنج فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برنج فروش های اصل بود. و وایدی صاحب در زمان دایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برنج فروش های اصل بود. یعنی که یا اینمی کسایی بودن که در مستیودو دوکان که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودن، باز پسانی مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر کلباغ مومی و جاده یک سرش، که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود. چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که می شد، نوروز به متوق مندوی که بالا می شد، باز پول جمع می کردن و خیرات می کردن. یک پا دمور منوشته می کردم، یادم است که 110-115 دوکان بود دگه، ای که در ریای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش می کرد زیادت. پس آن باز مردم اصل کلش از بایده بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن، دیگه باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن. که در اون مندهی اصل فقط 4-5 دوکان از لوگریا بود، 2-3 دوکان از مردم حال تشیع بود و دیگه متباقی از این سکا بود و از مردم بسیار. اصلا اصل برنج فروش های افغانستان در مندهی کابل کونه 32 دوکان بود. پس آن حال در هر جای مندهی جور شده بود، مثلا در پل باقومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باغ قاضی جور شد، اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجه البته آرد و گندم یا در مندوی برنج فروشی که در او پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویان مرکز تجارتی کابل بود در این مندوی دیگه.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانا چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت. ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردیم که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه دوکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باویم یک حرکت میکد میرفت بغلان، امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنج مثلا میدادن خرد، باز پیسه خود در قسط اولا خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان، در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش نیم متعلم سنف 6 و 7 بودم، نشتن خواندن یاد داشتم، در مکتبم زرا خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در سخت دوکان ما می شدن، می گفتن امید جان، حالا من خدا جان بگویم ببخشید، میگفت که امید جان دیگه میره نشته کو. خو آجی صاحب چی کردی؟ مثلا نشته میکرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته، ایچونه مو فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشت خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن، سابقه دیگه باز پسان کن قلابی گه پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن، بازه میکل برین فروش های یک جای میبودن، در نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد، پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا کماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی، البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شدیم، از امو مندهی هستم، با مو افتخار میکنم، هیچ وقت یادم نمیره و همین در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا پیر شده از مردم مندهی، از اولس مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم، مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی که دیگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه، ما در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بیخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم. دال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا اومست میراستید به ما سرای شده و گفا خلاصی مطلب که بله او سنه یادم است به نام سنی بلدیه میگفتن، اول او را تیاتر هم نبود، او هم از هم سنی بلدیه بود، گفت شما متیاتر که استاد رفیق صادق و استاد بیستدی هم در اون برنامه کار میکردن، پدر میره قصه میکرد. باز پس آن ها دیگه که ما یک همک بار کلان چون سف پنج شش شدیم، بخیالم او از بین رفته بود، باز امو جای یک مارکیت شد شدم، یادم نیست اما شنیدیم.
بله من یادم هست امو صحنه میگفتن شما خوب یاد کردین، یعنی ما خود تئاتر گفتیم، مال باز فیلم هم نشان میدادن، سینما هم بود اونجا.
بله بله از او پدرم بیخیز یاد خدا ببخشش کسا میکرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه، یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه پیش از این بعد از این باز پسان این کابلنداری برآمد در اوشا شهید، اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل این همی بود، پالی مندهی بود.
صحنه یاد میشه، درست است. خب امی نام خوب حقیقی به زبان دری هم امی صحنه میزه و برای که در اونجا در صحنه بازی میشه نی؟ از او خاطر در دیگه زبان هم هست میگن به صحنه گذاشتن، در دیگه زبان هم هست، حتی در زبان ترکی هم هست میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن تئاتر خو کلمه لاتینی و خیالم هست. خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین، اون ما یادم رفته علافی گفتین، یعنی علافی رو تشریح کنین که جوانای ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی، از ولایات افغانستان می آمدن کابل، مال می آوردن، اینی برنج می آوردن، روغن می آوردن، مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردن، تخم می آوردن، باز اینجا دمنده ای سرایا بود، می آمدن اونمونجا شهود متاقات تیر می کدن، اینی مردم علاف می گفت.
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم، در پالی یعنی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد؟ یعنی در کدام سال تولد شدین؟ در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین؟
1967 تولدم است، اضافه تر از 50 هستم، 6 ساله بودیم در مندهی کابل در کوچه خوابگاه، گذر خوابگاه، خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم. بعد از او باز در کارتی نه هم بروژه سید نور محمد شامینه میگفتن نام اصلی سید نور محمد شاه می نام و کارتی نو می گفتن. کوچی خواب با اوجه رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شاه می نه تا صنف نو بودم و بعد از صنف نو که صنف ده شدم و لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود با بسیار واسطه و وسیله چون در لیسه ادبیات هم نمی گرفت هر کسا در زمان. در سال 1362 1362 از لیسه عالی ادبیات از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در مسئل دارالمعلمین مسئل بودم در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم و بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم. اول جواز تجارتی گرفتم با اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدیم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و گفا. از این رفتم تایلند، از تایلند پسند آمدیم. زمان که آمدیم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم پدرم گفت که در افغانستان شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده. زمان دکتر نجیب الله بود. در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم نهستم و نمیباشم.
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله 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 جواز ما است میالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود جوازای ما است.
بله
افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیش مطالبا بگیرم.
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ایتو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل چون یک مامای ما در آلمان زندگی میکرد در شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود او در دوره عسکری احتیاط نکرد آمد هندوستان و از این در آلمان و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد چند تا مامای ما است خالای ما است هم در آلمان است و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم خیش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن از فامیل های آصفی تخلص میکنن دیگه بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آصفی که در سویس است اینا همگی اینا خارج بودن کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمیکنن یا حکومت نجیب و داردستش خوشان نمی آمد وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن یا کلشان جای بجای شده بودن امگی بر ما اعتبار گرفتن که بیا کانادا یا این طرف یا اون طرف یک جای رو قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم اما دوری یک از افغانستان بر آمدیم تا آلمان رسیدیم تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. در سال 1990 و خیال ما از ماه هفتمش میشه دون و در جولای تاله در این آلمان است افغانستان تاله هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم اما تا که مطمئن نباشم نمیخیم اعتبار نیست در اون مردم ها دیگه حاله.
آقای حمیدالله فقیری برنج فروش بگویم خوب است یا نگویم؟
بسیار عالی بگویم. من بسیار افتخار میکنم. خودم که برن فروش نبودم بچه برن فروش بودم خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که ستا چه یکت بچه ها و یا هیچ خوب نیستم از مکتب رستد چه بیفت بی بسیار زیاد من آرزو داشتم که سپورت پیش ببرم وقتش کم بود اما کتم بابیم سرم بالا شد هم خودم هم دو برادرم وقتی که من رفتم از کدی برادر دومیم با پدرم به نام وحید الله فقیری است که در آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد بعد از وحید الله فقیری که عسکری رفت برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در آلمان است ما نام خداست سه برادر هستیم و سه خواهر. شکر الحمدلله کل ما در این نمی آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه پانزده دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمانی که ما از افغانستان آمدیم در وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شهر بود. اما واقعیت شد برتان بگویم ما اونم قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل، اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود، مادرم بود و ما بودم، شش هفت نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندوستان و کشورهای دیگه. یعنی این وقت زیاد فی نفر سه چار هزار دلار مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در هندوستان خواهدیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و ما خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شد برتان بگویم بسر تجارت فکر نمی کردم. ما بسیار آرزو داشتم که اگه عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک فامیلی را، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. هیچ سر ازی فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم، یک بچه و ما خانومم زیاد دوست دارم، فامیل خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجی به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین من خودم خوبیخی هم به یه آخر همیشه چون سنم که بالا رفت توش فکر در پشت از این همه باشه که باش ای داشته باشم او داشته باشم دیگه. حال تمام او سواز طرف وطن هم هست، اخبار ها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن کتی هم اگیشان کانتکت دارم، اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه به وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین، با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برتون واقعیت بگویم، دروغ میگه خوشم نمه. کسی که در خارج است و زیاد وقت شده خوبم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کلی مردم در کشتی روان است. یک تعداده که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چی شد، اینا اونا همه گی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولگ از این جگه بکشیشن و دعا میکنه که اگرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه و دعا میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای بجب شوند، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن، خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. و اول خدایی آلمان مردم زیاد تلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تلاش اول امیر دارن که کمبودی های خود که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در پتی زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعیت شد برتان بگویم در سیاسی این کسایی که وطن وطن هم میگن کجا در ایسی سی چند سال کسی ایس وطن رو پشتش نگشت. یک گپ است که هوایی میدونن. کلی مردم اوش فکرش طرف مادیات است. مردم بیچاره و غریب از به هر طریق آمدن از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن، زحمت کشیدن. در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم ما بسیار کسا را میشناسم، میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. و غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست، چون سیاست اینو سیاست مدار هم نیستن دیگه. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفر را باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، بله. منطقه را و چاره نمیفهمن، بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگه پیام شما چی از به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
ما بر شنوندای عزیز، بر هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمین را دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه، و مخصوصا در ای اواخر اخبارا را که میبینیم و ای مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به ای گفا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه یک تعداد مرا میشناسه. مارزوی منم آرامی کشور ماست، آرامی مردم ماست، در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرن. زندگی بسیار کوتاست، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنن باز میتونن که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان براین، میالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها موی فردش مانده، میگه که از این خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای اینکه هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از این خاطر توصیه شما چی هست؟ یعنی کوشش کنن که براین، یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شود که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شود و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین؟
ما پیام و نظر ما بر مردم افغانستان بر تمام شی است که اول تا حدی که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمد بودیم تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدند و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه، مرا کس غرض نداره تا زمانی که میتونم در کشورم میباشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اینکه باز از طرف دولت یا از طرف متای دیگه و از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را رها کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلاتی که داشتیم. و حالم کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبراین. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم، یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانه که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد سفر کن. وقتی که تا که نمیتونن در افغانستان زندگی کرده مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان باز است، اما دوری وطن بسیار زیاد سخت است.
محترم آقای امیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
دل بریان